بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته صحبت از ترک آداب و رسومات بود و همچنین صحبت از ترک اهل غفلت و امروز گفته می شود که 17 از شرایط یک سالک این است که یحارب الغفله و خواطر السوء به تذکر دائم و به ایجاد القلب السلیم. راهکاری رو در این بند 17 بیان کردیم که ما چگونه غفلت رو از قلب خودمون زدوده کنیم و از بین ببریم. راه علاج به این است که باید هر چیزی رو با ضد اون بررسی کرد و ضد اون رو جانشین کرد. برای اینکه غفلت از بین بره، برای اینکه خاطرهای بد در ذهن وارد نشه، نیاز به یک تذکر دائم هست، به اینکه ما شروع کنیم کم کم این قلب را پر از یاد خدا کنیم. اگر توانستیم که دل رو با یاد خدا زنده کنیم، حالا از هر راهی که ممکن باشه، این یاد کردن خدا، یاد کردن نعمتهای خداست، یاد کردن خدا، خوندن کلام خداست، یاد کردن خدا به این است که ما پی ببریم به این که ما مخلوق او هستیم، آفریده شده به دست او هستیم و از خود چیزی نداریم. از مبدأ و معاد یاد کنیم، از موجبات پند و موعظه و نصیحت یاد کنیم، موانع غفلت رو برطرف کنیم که گفتیم یک مانع بزرگ خود اهل غفلته. اگر بخوایم با اینها رفیق بشیم، نمیتونیم راه خودمون رو پی ببریم و ادامه بدیم. باید تجدید نظری تو دوستانمون بکنیم، ببینیم که این دوستان که انتخاب کردیم باهاشون رفت آمد میکنیم یا در محل کار باهاشون صحبت میکنیم، وقت میگذرونیم، اینا خب همش یک حجابه، یک غفلته. لذا اگر بتونیم که اون دوستی که از غفلت این رو به راه بیاریم، موضعش کنیم، جذبش کنیم، خب چه بهتر. وقتی میبینیم که نمیتونیم، الان امروز یک نفر اومده بود میگفت که در بین همه ارهام و فامیل فقط من یه نفر با حجاب هستم، تو تمام فامیل من یه نفر با حجاب، من خودم هم بی حجاب بودم یه مدت. خب تکلیف من چیه الان با این فامیل که دارم؟ به منم میگن تو امولی، به من میگن تو متحجری، تو خیلی سجاده آب میکشی، خیلی نمیدونم فلانی. خب میدونی من چه عرض کردم؟ گفتم که خب شما خودت میگی که من یه وقتی بی حجاب بودم، حالا با حجاب شدم. خب قدر این حجاب رو باید بدونی دیگه. اینی که اونا اهل معصیت، نه این که اهل غفلتن، اونا اهل معصیتن. شما میخوای با اونا هم رفاقت کنی، راه خدا هم داشته باشی. اگر واقعا قوت فکری شما، روحی شما به جایی هست که بتونی با اونها صحبت کنی، اونها رو جذب کنی، هدایت کنی. خب وقتی میبینی اونها حرف شما نمیشنون و به شما اعتراض دارن، اصلا کلن اعتراض دارن به شما، خب این چه رفاقتی که داشته باشه؟ حالا اونا میگن بگن هرچی میخوام بگن، برای خودشون بگن. بنابراین آدم باید خط خودش جدا کنه، یعنی اهل معرفت، اهل خدا، اولیاء الله، اینا باید خطشون رو جدا کنن از خط اهل دنیا و اهل غفلت. باید موضع‌گیری کنن، همونطور که در سیاست باید یک شخص موضع باید روشن باشه، با کیه، چی جوریه، چه خط سیاسی داره. خب در این خط خدا نباید موضعش روشن باشه، نباید موضع‌گیری قاطع بکنه بفهمن که این چه کار است. مگر میشه با اهل معصیت و اهل سازگاری کرد کسی که اهل خداست؟ لذا اینجا دیگه جای کتمان نیست. بخیم کتمان کنیم یعنی چه؟ یعنی خدا رو بذاریم کنار، یعنی دستورات دین بذاریم کنار، کتمان کنیم. خب تا اون اندازه که لازمه که باید ما رو متدین بدونن، باید ما رو متعهد به رسولات خدا بدونن. اینجاست که با اهل غفلت باید بجنگیم. حارب الغفل، ما اینجا اسم حرب آوردیم، جنگیدن رو با اهل معصیت، جنگیدن رو با اهل غفلت، جنگیدن با مزاحمات، بجنگیم، مبارزه کنیم با هوای نفس، با اونایی که میخوان ما رو به راهمون انحراف بکشونن، از یاد خدا بیندازن. و از همه مهمتر به ایجاد قلب سلیم، قلب سلیم رو در خود پیدا کنیم. یک کتابی نوشته شهید آیت الله دستگاهی به نام قلب سلیم. اونجا همه اون مزاحمات قلب رو بیان میکنه، همه اون چیزایی که باید یه قلب سلیم داشته باشی بیان میکنه. این قلب باید یه قلب زندهی باشه، قلب سالمی باشه، از رذایل و پر از فضائل باشه، پر از یاد خدا توش باشه، که بتونیم با انس به خدا و با چنین قلبی راه رو به جلو ببریم. اما الاخلاق الحمیده و الاخلاق المذمومه فلها دور في التسکیت و التهذیب قبل الدخول في میدان العرفان و سلوک الباطن. به این نکته باید توجه کرد. قبلا هم گفتیم که علم اخلاق با علم عرفان زمین تا آسمون فرق میکنه. لذا باید یه دوره از اخلاق حمیده و یه دوره از اخلاق مذموم اینها رو ابتدا هم جنبه نظری و بعد هم جنبه عملی روش کار بشه، این نفس تزکیه بشه، این نفس تعذیب بشه. این قدم اول یک ساله که قبل از ورود به میدان مواده عرفان و سلوک باطنیست. این قبلا گفته بودیم، حالا باز اینجا هم تذکر دیم. چرا اینجا گفتیم؟ اینجا به خاطر همین که باید قلب غافل نباشه، قلب باید در یاد خدا به سر ببره، لازمه اینه که قبلا ما این کار رو کرده باشیم، اخلاق رذیله و غیر رذیله رو از هم جدا کرده باشیم و عرض کنم بعد از اخلاق نظری اخلاق عملی رو هم در خودمون پیدا کرده بشیم. در بند 18 هم گفتیم که یحافظ علی حسن خلقه و معاشرتی مع والده و عیاله و جیرانه و من له صله معه به سبب من الاسباب. در پایان این بند گفتیم حسن المعاملت مع الناس. خب ادبی که در اینجا لحاظ میشه اینه که یک فرد سالک باید از نظر اخلاق اخلاق نیکویی داشته باشه، رفتار نیکویی داشته باشه. این نشد که یک سالک بیاد بگه من چون باید خدا رو داشته باشم پس دیگه پدر مادر هیچی، عیال هیچی، مجتمع هیچی، حقوق مردم هیچی. نمیشه اینجوری، این بیشتر انسان رو از خدا دور میکنه. این شخص اینجوری خواسته نفسانی خودشه داره عرض کنم پیگیر میکنه، و الا کجا کدوم استاد کدوم عرفان میگه که تو بیا بد اخلاقی کن با زن بچه، با اونا حرف نزن، با این حرف نزن، زبون تو ببند با این و با اون و خب اینا رو کجا گفتن؟ لذا گفتیم باید محافظت کنی بر برخورد خوب، معاشرت خوب. پدر مادر باید بفهمن که این وقتی با حاج آقا هست، این خط خدا هست، این یک تغییر تحول کلی داده به رفتار و گفتارش. و الا اگر ببینن که میاد میره گوشه‌ای، نه خدمتی به پدر نه به مادر، نه عرض کنم که حقی را انجام میده، تضییع حقوق میکنه، بالاخره پدر مادر حق دارن بگردن یک فرزند، ولو این که این فرزند زن هم بگیره، داماد هم داشته باشه، هر جور هم باشه، بزرگ هم شده باشه، باز هم باید ببینه پدر مادر چه نیازی دارن، تا اونجا که میتونه باید خدمت کنه. و عیالی و جیرانه، همچنین نسبت به اهل عیالش و جیران همسایه ها، بلکه گفتیم و من له صلتون معول سبب من الاسباب. هر کس که با این سالک به علتی به سبب یک نوع ارتباطی پیدا کرده، یه نوع حق حقوق پیدا شده، اینجا رعایت این حق لازمه. توجه فرمودید، اگر مزاحمت با حال سلوکی او نداره و میتونه واقعا خدمتی بکنه، خدمتی از برمیاد، ولو به این که یک سلامی بکنه، خوش اخلاقی بکنه، این لازمه که این کار رو بکنه. و با یک کلمه حسن المعاملت مع الناس، یعنی حسن معاملت و رفتار رو با مردم داشته باشه که بگن این واقعا اهل الله، اهل سلوکه. اگر بخواد که بدزبونی بکنه یا با خشونت برخورد کنه چون تو حال خودشه، دیگه بدخلقی کنه با این و اون، خب یه جوری باید این رفتار کنه. ولی سختش هم هست، سختشه، درسته، ما قبول داریم سختشه، اما خب یه مقدار لازمه که عرض کنم توی جامعه‌ای که زندگی میکنه، روز به روز داره میره محل کار، با افرادی برخورد میکنه، خب این لازمه که یه مقدار ظاهرش به این مردم بده، لااقل ظاهرش بده. عزیز من، ظاهرش خورده حضرش درست کنه، خورده تبسمی بکنه، یه جوری که بالاخره اینها هی نه هر روز شکایت کنم، گله گاری کنم، اینها ما شده. بعضی دوستان کن رعایت نمی کنن این آداب و شرایط رو، بعضی از خانواده هاشون آمدن به ما گله گاری کردن که پسرمون میاد پیش ما اینجور و اونجوره، توجه کردی؟ چرا؟ برو باید این طور بشیم. لذا ما تو این بند 18 هم آوردیم که این لازمه هر ساله که نسبت به حسن سلوک و معاشرت با مردم طوری رفتار کنه که اونها به حسب ظاهر تا اونجایی که مقدوره ازش راضی باشن و سر در نیارن از کار او. خب اگر بخواد تو خودش باشه و عرض کنم به این که اونا بفهمن که این بله یه جور دیگه است، خب این بیشتر این وضعیتش میکنن. خب گاهی لازم میشه هرچنم که سختشه، هرچنم که برخلاف طبیعتش هست، باید یه عرض کنم در ظاهر یه جوری برخورد کنه که کار به کارش نداشته باشن. ولی اونهایی که این شرط رو رعایت نمی کنن که گفتیم، اینا دستی دستی برای خودشون دشمن می تراشن، دستی دستی برای خودشون مزاحم می تراشن. یه خورده باید سختی رو بکشن، ظاهر رو با مردم باشن در اون جایی که لازمه، باطنشون با خدا باشه. این کار یه مقدار تمرین میخواد که چجوری ما چه کار کنیم که این دل رو برای خدا نگه بداریم و صورت ظاهر رو داشته باشیم با مردم. اونا هم از ما، مردم هم بیشتر از این انتظار ندارن، اونا همین ظاهر رو اعمال ما رو میبینن. میتونه انسان در اثر تمرین میتونه که اون جنبه باطنیش رو حس کنه. اگر نمیتونست که حضرت علی تو نهج البلاغه تعریف نمیکرد از متقین، نمیگفت که اینها طوری هستن که وقتی با اهل غفلت میشینن اینها دلشون مشغول ذکره و غافل نمیشن اینها. پس این امکان هست برای شخص سالک، نهایت این که تمرین میخواد. بله یه مقدار زحمت میخواد، قبول داریم، باید یه مقدار زحمت بکشه، ریاضت بکشه، یه خورده سختی رو به خودش بده. توجه فرمودید؟ یه خورده ولو تصنعی برخوردش رو خوب کنه با مردم، یه صورت خوشی از خودش نشون بده، یه لبخندی، یه عرض کنم وضعیتی که اینها نه هم شکایت کنن، بگن که بله حالا این آمده تو هیئت اهل سلوک و دیگه همه چیز رو کنار گذاشته. چون همین قضیه در زمان پیغمبر پیش آمد، یه دهی که می آمدن پیش پیغمبر و از پیغمبر موعظه می شنیدن، اینا فکر کردن که خب حالا ما دیگه باید دنیا و اهل دنیا رو ترک کنیم، زن و بچه و خونه و همه اینا ما رو مشغول میکنه، کجا بریم؟ بریم سر کوی تنهایی اونجا با خدا تا برسیم به مقامی جایی. بعد اینا خانوادشون آمدن پیش پیغمبر شکایت کردن، پیغمبر رو بالا اونا فرستاد، گفت این دستور اسلام نیست اینجور که شما خیال کنیم فقط تو کوه خدا رو پیدا میکنیم، تو خونه نمیشه آدم خدا رو پیدا کن، خدا که همه جا هست، شما خلعت دل پیدا کن خدا رو همه جا حس میکنیم. تو نیست که فکر کنیم آدم فقط تو کوه خدا رو پیدا، تو بیابون دیگه جای دیگه نیست. شما اگر تونستی خدا رو توی خونه و مردم و سرکار و اینجا و اونجا درست تونستی خدا رو داشته باشی، اون کار کردی. بله بری یک گوشه تنها بشینی که اون که کاری نیست، اون هنری نیست، اون هر کسی میتونه بره یک گوشه بشین یه جایی بعدم خلوت کنه و چیز کنه، اون که هنر نیست. هنر اینه که آدم بتونه بین مردم خدا را تو دل داشته باشه. و این عرض کردم تمرین میخواد، با تمرین این کار پیش میاد. از خدا من مسئلت داریم که خدا خودش لطف کنه، دلهای ما رو با ذکر خودش باید خودش زنده کنه و مزاحمات رو از سر راه ما برداره. خدایا ما رو با اون چه خیر است موفق بدار، از اون چه شر و سخط و غضب توست دور بدار. یا من ارجو لکل خیر و آمن سخته و عند کل شر، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سأله. خدایی که هم به سائل درگاهت میدی و هم به اونی که اصلا هیچ چیزی هم اظهار نمی کنی، هیچ سوالی هم حتی نمی کنی، اصلا هیچ معرفتی هم نداره، کار خدا حساب نداره. یه دفعه میبینی در چه جاهلی یه بی ادب و بی تربیت و بی معرفتی رو میگیره میارتش تو راه. بارها شده این کار خدا کرده با بعضی از بندگانش. با خودم نمیتونیم اعتراض کنیم چیزی بگیم، نمیتونیم بگیم که چرا این کارو میکنی. خودش میدونه، حالا هر مسئلت خودش میدونه. یه دفعه میبینی دسته کافری میگیره، دسته جاهلی میگیره. یا من یعطی من لم یسأله، خدایی که به بندهی میده که اصلا حاجتش نمیگه، نمیاره به زبون. من لم یسأله و من لم یعرفه، اصلا معرفت نداره، شناخت نداره نسبت به خدا، ولی این اهل شناختش میکنه، اهل شناختش میکنه. و من لم یعرفه، خب چرا این کار رو خدا میکنه؟ چرا؟ این بی‌عدالتیه. تو همین دعا داره تحننا منه و رحمه، این بی‌عدالتی نیست، این از باب حنان و رعفت و محبتی که به بندش داره، محبت داره، مهربونه، میخواد این کارو بکنه، اثبات کنه مهربونیشه. تحننا منه و رحمه. خب حالا که ما میبینیم هم به سائل میده هم به غیر سائل میده، هم به جاهل میده هم به غیر جاهل میده، هم به کافر میده هم به غیر کافر میده، باید چیکار کنیم؟ باید بگیم اعتنی به مسئلتی یا جمیع خیر الدنیا جمیع خیر الاخره، و صرف عنی به مسئلتی یا جمیع شر الدنیا و شر الاخره. بعدم به خدا بگیم فنه غیر منقوص، این چیزی از خزانه تو چیزی کم نمیاد، فنه غیر منقوص، ما عطایت هرچی بدیزی ها بازم میدی، چیزی کم نمیاد، غیر منقوص المعاتب. و زدنی من فضلک، زادم زیاد کن، دادی دادی، فضل کردی، کرم کردی، خیلی هم دادی، ولی بازم میخواییم. و زدنی من فضلک، یا کریم، کریمی تو، اهل کرمی، کرم کن به ما، فضل کن به ما، خدایا از اون کرم ها و فضل ها و نفح ها و جذبه هایی که به رجبیون این منادی که حتی خدا این شبها ندا میکنه، میگه ای بنده هم بیا در خونه. امروز که روز شهادت موسی بن جعفر بود، فردا شبم که شب مبعث رسول الله، میدونی شب مبعث چه شبیه؟ شب مبعث شب بزرگیه، خداوند بر ما منت گذاشته، رسول خودش رو به بعثت و رسالت رسونده. بعد از 40 سال میرفت کوه حرا، اون وقت قرآن نازل شد، بعدم مأموریت داد که دیگه از امروز به بعد دیگه باید بری دعوت علنی کنی، آشکار کنی، مردم رو بخونی به سوی ما. به دستور خدا عمل کرد. حالا بمانه که چه کردن با او، توجه دارید؟ یعنی به مأموریتش عمل کرد. ما همچه پیغمبری داریم، یه همچه شب بزرگی، یه همچه مبعثی. از یه طرف هم مبعث رو گفتن دارید نجف، حضرت علی رو زیارت کنیم، توجه فرمودید؟ پس آداب شب مبعث حتما بهش توجه بشه، آداب روز مبعث بهش توجه بشه، غسل داره، زیارتنامه داره، نماز داره، دعا داره، اینها دیگه در دست شما هست، مفاتیح روی این انشاءالله توجه خواهید کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.